بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمنی به تقوا. عرض سلام خیر مقدم خدمت همه دانشجویان گرامی. انشاءالله این سال 99 سال با خیر و برکت همراه با صحت و سلامت برای تک تک شما عزیزان باشه. تبریک عرض میکنم به نوبه خودم. ایام نوروز، ایام شعبانیه و مولود آقا سید الشهدا علیه السلام و انشاءالله زیر سایه اهل بیت بتونیم بهترین استفاده رو از وقتمون داشته باشیم. خب اگر خاطرتون بود ما فصل اول از بخش اول رو خدمتتون تقدیم کردیم طبق کتاب، که بخش اول راجع به واژه‌های انسان و ایمان، و تو بخش اول خودش فصل‌هایی داره. فصل اول راجع به چیستی انسان بود، که یه سری مطالب راجع به کمال انسان، حقیقت انسان، ابعاد روح و روان انسان، مطالبی رو عرض کردیم خدمتتون. اما امروز راجع به فصل دوم، بنا به فرموده ریاست محترم دانشگاه که مشخص نیست این ویروس تا کی ادامه پیدا کنه، لذا باید کلاس ها رو به صورت مجازی فعلا پیش ببریم تا ببینیم وضعیت تعطیلی مراکز آموزشی چی میشه. اگر که این ویروس انشالله زودتر شرش کنده شد، خب کلاس ها به همون صورت حضوری ادامه پیدا میکنه. اگر نه، ناچاریم به شکل مجازی انشالله کلاس رو ادامه بدیم. خب بخش اول فصل دوم راجع به واژه‌ای به نام ایمان میخواد صحبت کنه. اول راجع به خود ایمان، معنای لغوی و اصطلاحی ایمان چی هست صحبت میکنه. بعد میاد ارتباط ایمان رو با یک کلید واژه های دیگه ای مثل رابطه ایمان و معرفت، ایمان و عقل، ایمان و عمل، ایمان و اختیار، مباحثی رو تقدیم میکنه. به عنوان مقدمه عرض میشه که آرزوی انسان اینه که میل به سعادت پیدا کنه، برسه به سعادت و خوشبختی. ایمان راه رسیدن به این سعادته، اون نشاط حقیقی، آرامش حقیقی، اطمینان قلبی، امید، شجاعت، اینا همه از سر رشته ایمان نشأت میگیره. و قرآن کریم ایمانو بسیار بسیار محترم میدونه و عاملی میدونه برای رستگاری و هدایت انسانها، و جز ویژگی های انسانهای مؤمن و پرهیزگار شرط اصلی رو ایمان میدونه. هرچند غیر از قرآن و متون اسلامی، روانشناس هایی که با توجه به کتاب های حتی غیر اسلامی هم تجربه هایی که کسب کردن اینه که ایمان دینی تو روان انسان ها، تو ناراحتی های روحی و روانی انسان ها هم اثرگذار هست. خب این عنوان مقدمه اول. اما معنای لغوی و اصطلاحی ایمان چی هست؟ معنای لغوی ایمان، ایمان فرمودن امری هست معنوی و حالتی روحی که جایگاه آن تو قلب انسان ها هست. یعنی ما وقتی میخوایم شناخت پیدا کنیم به یه امور معنوی و روحی، مثل امید، مثل غم، مثل شادی. خب غم و شادی رو که نمیشه بگیم مثلا فلانی 10% غمگینه، 50% غمگینه، 1 کیلو خوشحاله، 2 کیلو خوشحاله. نه، شناخت واقعی این امور از طریق علم حضوریه. علم حضوری یعنی همون قلب، جایگاه ایمان هم همون قلبه. درست شد؟ این پس میشه از لحاظ لفظی، یعنی ایمان، ایمان مصدر باب افعاله، از ریشه امنه، امنه یؤمن و ایمان، یعنی امنیت یافتن یا به معنای جایگیر شدن، که همون اعتقاد تو قلبه، یعنی یه سری باورها اعتقادهایی تو قلب جایی گرفته. این از لحاظ معنای لغوی. اما از لحاظ معنای اصطلاحی معانی زیادی گفتن، چون من تو این کلاس مجازی بنام به اینه که خیلی خلاصه و مختصر مطالبی رو تقدیم کنم. حضرت امام رضا علیه السلام تو تعریف ایمان می‌فرمایند که ایمان یعنی تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به ارکان و اعضا. توجه کنید، این تعریف ایمان شد. ایمان یعنی تصدیق قلب. قلب من باور می‌کنه که خدایی در این عالم هست. ما بدون خالق به وجود نیامدیم. قلب من تصدیق می‌کنه. این اول. دوم، زبان من اقرار میکنه لا اله الا الله، هیچ خدایی غیر از خدای متعال روی زمین نیست. بعد از اون تصدیق قلبی، بعد از اقرار زبانی، نوبت میرسه عمل کنم به اون ارکانی رو که باور دارم. عمل به اعضا، مثلا به واسطه نماز، به واسطه روزه، این میشه تعریف ایمان. پس ایمان یه مراحلی داره. مرحله اول شد تصدیق قلبی، مرحله دوم اقرار زبانی، و مرحله سوم عمل به ارکان و اعضا. پس اگر ما سوال دادیم گفتیم ایمان را اصطلاحاً تعریف کنید، شما همینو می نویسین که امام رضا علیه السلام راجع به ایمان می فرماید ایمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به ارکان و اعضا هست. توضیحش هم که عرض شد خدمتون. خب این راجع به تعریف لغوی و اصطلاحی ایمان کفایت میکنه. بحث بعدی ما راجع به ایمان و معرفت هست. از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر معرفت و علمه، ولی اینطور نیست که اگر معرفت و علم وجود داشتن ایمان هم ضرورتاً پیدا بشه. نه، اینجور نیست. خیلی از کسایی رو ما سراغ داریم، اینا علم دارن، معرفت هم دارن، اما ایمان ندارن. ایمان به معنای علم نیست، ولی مبتنی بر اونه. من بخوام به عنوان مثال بگم، حالا از دیدگاه اسلامی، مثلا شیطان از عظمت خدا آگاه بود، هزاران سال خدا رو بندگی کرده، اما سرانجام ایمان خودش رو از دست داد. راهی رو که پیش برد راه کفر بود، راه عناد بود. از جهت دیگه قرآن میگه ایمانو باید مبتنی بر معرفت دونست. درسته؟ ایمان مبتنی بر معرفت هست، ولی اینطور نیست که اگر معرفت و علم بودن لزوماً بعدش هم ایمان میاد. نه، شما یه پزشک رو نگاه کنید، ایمان داره این مریض بدحاله، ایمان داره این مریض رو اگر عمل نکنه میمیره، اما تا پول میگه به حسابم نریزید من این مریض رو عمل نمی کنم. معرفت و علم و داره ها، اما اون ایمان قلبیشو نمیاد تو عمل نشان بده. و شاید بشه گفت اون ایمان قلبیش هم ایمان واقعی نیست، ایمان جعلیه. پس از دیدگاه اسلام ایمان مبتنی بر شناخت و معرفته. یعنی ما میگیم اگر میخوای خدا رو عبادت کنی اول خدا رو بشناس. آقا یه دونه پفک، آقا یه دونه شکلات، آقا یه ماشین، آقا یه پیراهن، اینا بدون خالق نیستن. چجور این عالم میشه بدون خالق باشه؟ پس تو اسلام ایمان مبتنی بر شناخت و معرفته، ولی تو مسیحیت اینطور نیست. تو مسیحیت میگه انسان اول باید ایمان بیاره تا بفهمه، نه اینکه نخست بفهمه بعد ایمان بیاره. میگه اول ایمان بیار تا بعد بفهمی. حتی برخی از اون افراطی های تو مسیحیت ایمان و مبتنی بر بیقینی و عدم شناخت میدونن. اصلا چیزی به اسم تعقل، چیزی به اسم مطالعه، سوال پرسیدن در کار نیست. شاید علتش هم این باشه که میدونن این معرفت ستیزی و جنگ با معرفت و شناخت، به خاطر اینه که کتاب های مقدسی که دست اونو هست، چه تورات چه انجیل، اینا تحریف شده. وقتی تحریف شده و یه سری آموزه های از قبیل تثلیث و سه خدایی و اینها با عقل انسان هم سازگار نیست، لذا نمیپذیرن. پس اینم یه مطلب شد که ایمان و معرفت، که از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر معرفت و علمه، ولی اینطور نیست که اگر معرفت و علم وجود داشتن ایمان هم ضرورتا وجود پیدا کنه. چه بسا کسایی که علم و معرفت ندارن، علم و معرفت دارند ولی ایمان ندارن. چه بسا کسایی که علم و معرفت دارند ولی ایمان ندارن. پس اینطور نیست که ایمان به معنای علم باشه، نه، ولی به معنای اینه که از نظر اسلامی ایمان مبتنی بر علم و معرفته. چش بسته بله چیزو قبول نکن، نحن ابناء الدلیل. خدا رو که شناختی بعد عبادت میکنی. خداوند متعال شناختش از لحاظ تقلیدی نیست بگیم تقلید کنیم، چون پدر من خدا رو عبادت میکرد منم عبادت کنم، غریزی نیست. نه، تو معرفت پیدا باید کنی، شناخت باید پیدا کنی که خدایی هست، خالقی هست. وقتی شناخت پیدا کردی بسم الله عملم میاد بعدش. اما ایمان و عقل، از دیدگاه اسلام ایمان دینی مبتنی بر عقله. اسلام معتقده که عقل و دین این دوتا یه چیزایی نعمت هایی هست که خدای متعال به ماها داده. آدم با عقل با دین میتونه به اون سعادت کامل برسه. عقل دین و دین عقل رو تایید میکنه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. عقل سالم ها، نه عقلی که مریضه. شما نگاه کنید الان در سر تا سر جهان، میخوام بگم دین ما تمام مطابق با عقله و عقل ما هم مطابق با دین، البته عقل سالم. به عنوان مثال میگم سر تا سر جهان تو کدوم از ادیان پیدا میشه بگه دروغ کار خوبیه؟ مسیحی‌ها میگن دروغ بده، چینی‌ها که اصلا دین ندارن به عنوان مثال لاییکن، اونا میگن دروغ بده. اسلام میگه دروغ بده، میگه کلید همه گناه ها دروغه. دزدی کردن، کی میگه دزدی کردن خوبه؟ همه میگن بده. پس اسلام معتقده عقل و دین این دوتایی از نعمت های الهی هن که خدای متعال به انسان داده. عقل دین رو تایید میکنه و دین هم عقل رو تایید میکنه. یه روایت هست مال امام کاظم علیه السلام، قشنگه. میفرماد یا هشام ان لله علی الناس حجتین. خدای متعال به مردم دو تا حجت داره، دو تا حجت داره. حجت اول حجتن ظاهره، حجت دوم و حجتن باطنه. یه حجت ظاهری و آشکار و یه حجت باطنی. حجت ظاهری چیه؟ فاما الظاهره فالرسول والانبیا والائمه. حجت ظاهری، حجت آشکار، پیامبران، اهل بیت، امامان علیهم السلام. اما حجت باطنی، اما باطنه فالعقول. حجت باطنی عقول مردم هستن، عقول مردم هستن. امام صادق علیه السلام می فرماید عقل راهنمای مؤمنه، کمککار مؤمنه. خب اینا پس شد رابطه بین ایمان و عقل. اما رابطه بین ایمان و عمل، از دیدگاه اسلام باز میان ایمان و عمل یه ارتباطی وجود داره، هرچند اینا از لحاظ مفهوم متمایز هم دیگه. ایمان یه چیزیه که بیشتر درون ذهن انسانه، درسته؟ تو ذهن انسانه. اما عمل نشانه اینه که در خارج، در مصداق داره اتفاقی میفته، و همونی هم که از روایات برمیاد که این عمل نمود ظاهری ایمانه، نمود ظاهری ایمانه. اما کمترین مرتبه ایمان چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود اینکه آدمی به وحدانیت خدا و بندگی و رسالت پیامبر گواهی بده و اطاعت از خدا رو بپذیره و امام زمان خودش رو بشناسه. هرگاه اینطور بود اون مؤمنه. پس ایمان میشه اون باور درونی، اما عمل نمودش در خارجه، نمودش در خارجه. یه رابطه هم هست بین ایمان و اختیار، خیلی خلاصه دارم عرض میکنم، رابطه هم هست بین ایمان و اختیار، به این معنی که ما انسان ها میدونیم که اعمال خودمون از روی آزادی و اختیاره. یعنی اول انسان عملش رو میسنجه، میبینه مثلا فلان عمل رو من انجام بدم این بازخوردش چیه، اگر فلان کار خیر کردم چه اتفاقی میفته برام، فلان کار شر رو کردم چه پشیمانی به بار میاره. انسان اول عمل رو میسنجه، بعد دسته به اون عمل میزنه. این همین یعنی اختیار، همین یعنی اختیار. یعنی انسان قدرت اینو داره که یه مقدار سنجش کنه، بالا پایین کنه که من آیا این عمل رو انجام بدم یا ندم.